همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 17 ماه مارس با آخرین قسمت از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در سال 1402 در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوال‌ها پاسخ می‌دیم. نکته‌ای که قبل از شروع برنامه لازم هستش که یادآوری بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخ‌هایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد طبق روال گذشته میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم هر کجا که هستن خوب و سلامت باشن. ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب سراپا گوش هستیم که بشنویم آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته رو.
بله حتما. خب با خبرهای مربوط به ویزاهای مهارتی شروع میکنیم. هفته گذشته یه راند ویکتوریا برگزار شد که قبلا هم خودشون البته اطلاع رسانی کرده بودن. این راندی که برگزار شد حالا مجموعه ما دعوتنامه‌هایی که داشتن مربوط به متقاضیان آنشور بود. آفشور نمیدونم که کسی دعوت شده، ما توی مشتریامون کسی رو نداشتیم که توی این سری آفشور دعوتنامه بگیره، ولی آنشور دعوتنامه‌های خوبی داشتیم. سیویل انجینیرینگ با 90 امتیاز برای با 80 امتیاز ببخشید برای 190 داشتیم. آی سی تی سکیوریتی داشتیم با 90 امتیاز، اینا همه برای 190 بود. سایکوتراپیست 80 امتیاز، الکتریکال انجینیر 90 امتیاز، سافر انجینیر 90 امتیاز، بیزنس آنالیست 90 امتیاز، اینها همه کسانی بودن که برای 190 تونستن دعوتنامه ویکتوریا رو بگیرن. این امتیازهای با اون 5 امتیاز ایالتی هست که خدمتتون عرض کردم. 491 هم کسانی که دعوتنامه گرفتن با سافر انجینیرینگ ها بودیم، سافر انجینیرینگ ها بودن که دعوتنامه داشتیم ازشون، 105 امتیاز مجموع یعنی با اون 15 امتیاز ایالتی. ICT سپورت انجینیر بود 100 امتیاز، مکانیکال انجینیر بود 85 امتیاز که امتیاز خیلی خوبی بود، یعنی امتیاز خالص طرف 70 بوده. و همچنان بیزنس آنالیست هم برای 491 داشتیم با 95 امتیاز. این حالا مجموعه ما این دعوتنامه ها رو گرفتن، ولی مسلما همکاران ما هم دعوتنامه های دیگه گرفتن که متاسفانه ویکتوریا یا حالا عادتی که داره اینی که دعوتنامه هاش رو و نتایج راندش رو هیچ وقت اعلام نمی کنه. بنابراین باید از جاهای مختلف آدم این اطلاعات رو جمع بکنه تا ببینه که چه کسانی دیگه ای تونستن دعوت نامه بگیرن. باز میگم که آفشور ما کسی متاسفانه نداشتیم، همه آنشور بودن. مورد بعدی این که این ایالت بهترمون کسانی که دعوت نامه نگرفتن این سری و آر او آی قبلا دادن، مثل همیشه یه دونه ایمیل میزنه در اکثر مواقع و میگه که خب شما تو این راند قبول نشدین ولی همچنان آرای شما واجه شرایط هست برای راندهای بعدی. بنابراین اگر این ایمیل رو گرفتین، ایمیلی هست که همیشه این ایالت میزنه و جای تعجب نداره. به هر حال ظاهرن که داره خوب هم این ایالت و هم نیو ساوت ویلز این ظرفیت باقی مونده رو که هفته پیش در موردش صحبت کردیم به خوبی دارن استفاده میکنن و برنامه‌شون هست که تا آخر سال مالی که 3 ماه دیگه نهایتاً بیشتر نمونده این ظرفیت ها رو تکمیل بکنه. از طرف دیگه ACT اومد و اعلام کرد که راند، چون قرار بود یه راندی رو برگزار بکنه، این راند رو به تعویق انداخته و میخواد ببینه که چجوری این ظرفیت های باقی مونده ای که داره، که محدود هم هست ظرفیت های باقی مونده ای حالت رو، در این چند ماه اخیر استفاده بکنه. بنابراین اگر منتظر راند ACT یا کمرا بودین، بدونین که این راند فعلا عقب افتاده. این نکته رو در نظر داشته باشین. این دعوتنامه، این یه آپدیتی بود از دعوتنامه های ایالتی در هفته گذشته. مورد بعدی، اتفاق خوبی که افتاد اینه که دیدیم پرونده های 491 بالاخره یک تکونی خوردن. در هفته گذشته ما چندین چیز درخواست پزشکی، انجام مجدد آزمایشات پزشکی برای یک سری از ویزاهای 491 داشتیم که این نشون دهنده اینه که دولت بالاخره داره مهاجرت بالاخره میخواد این پرونده ها رو حالا با کندی، حتی اگر شده اینها رو میخواد بررسی کنه. قبلا خیلی کم اتفاق میافتاد که در مورد این ویزاها آپدیتی داشته باشیم، کامنتی داشته باشیم، ولی دیدیم که این اتفاق داره میفته. بعید نیست که اداره مهاجرت بخواد این چند ماه آخر ظرفیت باقی موندهش رو اختصاص بده به این ویزاهای 491. خب که خیلی خبر خوبی هست، به خصوص برای کسانی که چندین سال هست منتظر این ویزاها وایستادن. این ویزاها، حالا دوستان شاید یادشون نیاد، زمانی که شاید 3-4 سال قبل جزو ویزاهای بسیار سریع بودن، اصولا ویزاهای ریژنال ویزاهای سریع بودن، ولی متاسفانه به خاطر این تغییر اولویت بررسی پرونده ها این ویزاها بسیار کند شدن. و امیدواریم که حالا این شروع خوبی باشه برای اینکه بیان و این پرونده ها رو که چندین سال منتظر هستن بالاخره بررسی بکنن. به هر حال این هم یه خبر خوبی بود که توی حوزه ویزاهای مهارتی اتفاق افتاد. مورد بعدی که حالا در هفته گذشته ما خیلی دیدیم این روزنامه ها و منابع خبری دارن در موردش صحبت میکنن، شاید بشه گفت عملا جنگ بین طرف‌های متفاوت برای در مورد ویزاهای دانشجویی هست. ویزاهای دانشجویی ویزاهایی هستن که شاید بشه گفت دستخوش خیلی تغییرات شدن در چند ماه گذشته، و حالا سر این ویزاها، سر این متقاضیان الان بین خیلی از دانشگاه و شاید بشه گفت دانشگاه‌ها و اداره مهاجرت دعوا هست. از طرفی اداره مهاجرت میخواد که تعداد دانشجویان و ویزاهای دانشجویی رو کاهش بده، به دلیل اینکه فکر میکنن یکی از دلایلی که داره فشار میاره به سیستم مسکن استرالیا و سیستم اجاره استرالیا که باعث شده اجاره های انقدر بالا بره، ویزاهای موقتی هست شامل ویزاهای دانشجویی. خب ویزاهای دانشجویی میدونیم که یک جهش بسیار بزرگی پیدا کرد بعد از اینکه 2 سال مرزهای استرالیا عملا به خاطر کووید بسته بود. این جهش باعث شده خب تعداد ویزاهای دانشجویی به شدت افزایش پیدا بکنه، و اداره مهاجرت شروع کرده درصد رد کردن ویزاهای دانشجویی رو بیشتر کردن. از طرفی داره از ویزاهای فارغ التحصیلی رو هم سخت‌تر می‌کنه و یک مسئله سخت‌تر کرده. خب همه اینا باعث بشه که ویزای دانشجویی، تعداد متقاضیان برای ویزاهای این ویزاها کم بشه. از طرفی دانشگاه ها دارن فشار میارن به اداره مهاجرت در جهت برعکس این موضوع، به دلیل اینکه در درآمد اصلی دانشگاه ها از دانشجویان بین المللی هست و این یک زنگ خطری برای اونها هست که خیلی دارن به این قضیه فشار میارن، برای اینکه اینها عملا باعث میشه که خب خیلی از دانشگاه ها نتونن ادامه پیدا بکنن با این هزینه های سنگینی که هست. بنابراین این جنگ همچنان ادامه داره، یک آینده نامعلومی ایجاد کرده برای کسانی که میخوان از طریق دانشجویی به استرالیا بیان. از طرفی میان و صحبت میکنن در مورد این که بخوان هزینه ها رو بالاتر ببرن، چه هزینه اپلیکیشن فی، یعنی اون هزینه که اقدام میکنن برای گرفتن پذیرش، و چه هزینه تحصیل در دانشگاه. صحبت میکنن که اگر این اتفاق بیفته ناچارن که دانشگاه هزینه ها رو زیاد بکنن، منتها خب این افزایش هزینه از یه جهتی به ضرر هم تموم بشه، به ضرر دانشگاه. همین الانش ما اگر نگاه بکنیم چه هزینه های اپلیکیشن فی و چه هزینه های دانشگاه نسبت به کشورهای رقیب استرالیا در این مورد، مثل امریکا، مثل کانادا، مثل انگلیس، هزینه های بسیار بالایی هست و دارن فکر میکنن که اگر بخوان هزینه ها رو از این بیشتر هم بکنن، شاید خب باعث یک ریزش زیادی در تعداد متقاضیان بشه. به هر حال این جنگ بین طرفین در مورد ویزاهای سیدن ویزا همچنان برقراره و خب توی هفته گذشتم خیلی دیدیم که از این منابع خبری بهش پرداختن. حتی یکی از پیشنهاداتی که داده شده اینه که بیان یک سری کورس‌های خیلی خاص رو فقط به دانشجویان ارائه بکنن، کورس‌هایی که نهایتاً بشه گفت که کمبود هست در استرالیا توی از نظر نیروی ماهر در اون زمینه، نه لزوماً همه کورس‌ها، نه لزوماً همه دروس رو بیان و دانشگاه ها آفر بدن. خب الان در حال حاضر دانشگاه ها کاری که میکنن عملاً روی هر چیزی، هر کورسی میان و اون کورس رو دارن، اون دروس رو، اون رشته رو دارن پیشنهاد میدن، پذیرش میدن تقریبا میشه گفت. خب این شاید با یه مقدار با اهدافی که اداره مهاجرت داره همخونی نداشته باشه. به هر حال چیزی که میخواستم بگم اینه که صحبت، شاید بشه گفت جنگ و دعوا در مورد ویزاهای دانشجویی زیاده این روزا. امیدواریم که نتیجه‌ای که در نهایت داشته باشه به ضرر کسانی که میخوان از طریق این ویزا اقدام کنن نشه. و مورد آخر که حالت خبر نداره، مطمئن تو هفته گذشته چندین مورد به ما مراجعه کردن، قبلا من توی برنامه هام هم در موردش صحبت کردم، الان لازمه که بازی یه یادآوری بکنم، اهمیت اطلاعاتی هست که شما توی فرم های 80 به اداره مهاجرت میدین. فرم 80 یکی از اصلی ترین، مهمترین و در این حال خطرناک ترین فرم هایی هست که متقاضی به اداره مهاجرت میده. شما اطلاعاتی که به اداره مهاجرت در مورد ویزای اولیتون، حالا این ویزای اولیه ممکنه ویزای استیدن ویزا باشه، ممکنه ویزای هر ویزای موقتی باشه، ممکنه ویزای 188 ویزای بیزینسی باشه. خب توی خیلی از این اپلیکیشن ها از متقاضی اصلی فرم 80 رو میخوان و از همطور از مابقی متقاضیان بالای 18 سال. شما اطلاعاتی که بعداً توی این فرم وارد میکنین رو بعداً اگه بخواین استفاده بکنین عملاً به راحتی نمیتونین تغییر بدین. خب خیلی کسانی که میان مثلا به عنوان مثال با ویزاهای 188 به استرالیا میان و میخوان خودشون یا همسرشون برای ویزاهای مهارتی اقدام بکنن به هر دلیلی و بعد میان فکر میکنن که مشکلی نیست، میگن که ببخشید ما توی فرم 80 قبلی فلان سابقه کار رو ادعا نکرده بودیم، بعد میان اون سابقه کار رو اضافه میکنن، ازش امتیاز ادعا میکنن و برای ویزاهای مهارتی اقدام میکنن. خب خیلی وقتا کیس آفیسر میره این فرم 80 که شما به عنوان مثال توی ویزای ثانویتون که میتونه ویزای مهارتی باشه با ویزای اولیتون به عنوان مثال 188، فرم 80 شما رو مقایسه میکنه و میبینه که یک تناقضی اینجا وجود داره و شما از اون تناقض استفاده کردین برای اینکه خودتون رو واجه شرایط بکنین برای ویزای ثانویتون. این باعث میشه که کیس آفیسرها روی این دست بذارن و بعضا اتفاق افتاده که در خیلی موارد میان و پرونده شما رو کنسل میکنن و این کنسل کردن پروندهتون ممکن خیلی به ضررتون تمام بشه، به دلیل اینکه حتی ممکنه باعث بشه که کیس آفیسر بگه شما تو پرونده اولیتون اصلا دروغ گفتین و اون ویزا اولیتون هم باطل بشه. بنابراین چیزی که میخواستم بگم، چون ما در هفته گذشته چندین مورد بهمون مراجعه کرده بودن که این مشکل براشون پیش اومده، این اطلاعاتی که شما قبلا در فرم‌های مهاجرتی به خصوص فرم 80 به اداره مهاجرت دادین، اینها بسیار مهمه و الان به راحتی نمیتونین یهو زیر همش بزنین و همش رو تغییر بدین برای اینکه از طریق اون یک ویزای دیگه ای بگیرین. این ممکنه براتون ریسک بزرگی ایجاد بکنه، ممکنه باعث باطل شدن ویزایی که اقدام کردین یا ویزایی که الان دارین بشه. بنابراین این رو جدی بگیرین، حتی امکان اگر دارین برای ویزای برای استرالیا اقدام کنین تمام موارد رو توی فرم 80تون بذارین که بعداً به استرالیا اومدین بعد بتونین ازش استفاده بکنین و کسانی که نذاشتن این رو بدونن که به این راحتی نمیتونن که اون اطلاعات رو به فرم 80 قبلی اضافه بکنن و براشون هیچ مشکلی پیش نیاد. اینه که این مورد رو من خواستم خدمت دوستان بگم که امیدوارم که در نظر بگیرن که برای پرونده‌شون مشکلی ایجاد نشه.
بله بسیار ممنونم. در قسمت دوم سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و مثل همیشه اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای مجتبی داریم. گفتن که من به عنوان همراه با ویزای تحصیلی همسرم 4 سال هستش که در استرالیا هستیم. اخیراً بنده موفق به اخذ دعوتنامه برای ویزای تالنت شدم. آیا همسرم با وجود اخذ مدرک لیسانس و پی‌اچ‌دی در استرالیا به عنوان همراه من باید مدرک زبان ارائه بده یا همون تحصیلات کفایت میکنه؟
خب ببینین، برای اینکه همسرتون بتونن و یا بخوان که مدرک فانکشنال انگلیش رو به اثبات برسونن که دارن، مسلما یک راه داشتن مدرک زبان هست. ولی کسانی که در استرالیا میان مدرک میگیرن و حالا چون ایشون لیسانس یا پی اچ دی شون رو از استرالیا گرفتن، اینها اون وقت میتونن اون مدرکی که از استرالیا گرفتن به دلیل اینکه بیش از 2 سال اینجا به انگلیسی درس خوندن رو استفاده بکنن برای اینکه دیگه فانکشنال انگلیش رو ندن. بنابراین چون ایشون حالا بیش از 2 سال هست که دارن اینجا درس میخونن و مدرک استرالیایی دارن میتونن اون مدرک رو بدن برای اینکه ویو بشن و دیگه احتیاجی به مدرک زبان فانکشنال انگلیش از ایشون نیست. حتی برای متقاضی اصلی تالنت هم این قانون صدق میکنه که حالا اون یه بحث دیگه ایه، ولی جزء معدود چیزهایی هست که رشته هایی هست با ویزاهایی هست که متقاضی اصلی هم میتونه اگر اینجا درس خونده باشه اون رو ارائه بده برای اینکه دیگه نمره زبان ارائه نکنه.
بله، سوال بعدی از آقای ساسان داریم. گفتند که راند 491 فامیلی چه موقع برگزار میشه مخصوصا ایالت استرالیای غربی؟ اضافه کردن که رشتهشون سیویل درافت پرسن هستش.
خب ببینید، 491 حالا یه مرحله بریم قبل، 491 دو تا استریم داده، دو نوع 491 ما داریم. ویزاهای 491 اسپانسرشیپ های ایالتی و ویزای 491 فامیلی. ویزاهای 491 اسپانسرشیپ های ایالتی خب مسلما داره مرتب برگزار میشه، حالا بعضی وقتا متوقف شده، مثلا الان بعضی از ایالت ها پرشدن، همیشه در حال برگزاری، راند خاصی نداره و هر ایالت هم متفاوته. ویزاهای 491 فامیلی فرق داره. ویزاهای 491 فامیلی راندشون با 189 ها برگزار میشه. ویزاهای 189 ما میدونیم فعلا دعوتنامه های زیادی براش صادر نشده و همینطور به تبع هم زمان های بین انجام اینویتیشن راند ها بسیار افزایش پیدا کرده. قبلا ها هر 2 هفته یک بار بود چندین سال پیش، الان خب ماه هاست ما دیگه نداشتیم دعوتنامه 189 راند 189 نداشتیم و بعید هم هست تا آخر امسال برگزار بشه و تعدادش هم بسیار کم بوده. 491 هم از این قانون مستثنا نیست. توی هر راندی که 189 برگزار میکنن یه تعداد بسیار کمی، 491 هم فامیلی اسپانسرشیپ دعوت میکنه که تعدادش بسیار کمه و همین جوری هم 189 کمه. حالا 491 هم کمیشه از اون کمتر بوده، خیلی تعداد محدودی میشه. بعید میدونم امسال مالی دیگه دعوت نامه 491 فامیلی داشته باشیم، چون راندش خیلی احتمالش کمه که برگزار شه، اونم برای رشته های پرطرفداری مثل سیویل انجینیر درافت پرسن. این رشته ها رشته های بسیار شلوغی ان، صف طولانی داره و حالا تو این مدت که اصلا راند هایی هم که برگزار شد اصلا سراغ این رشته نیومدن، بیشتر رشته های زیر مجموعه های هلث و ایژوکیشن بوده دعوتنامه های 189 و 490 که فامیلی. بنابراین اولا که نمیشه پیشبینی کرد که کی برگزار میشه راند بعدی و همینطور اینکه آیا سراغ رشته های شلوغی مثل درافت پرسن میان یا نه. من خیلی بعید میدونم برای اینکه به این آسونی درافت پرسن بتونه 490 که فامیلی دعوتنامه بگیره. باید صبر بکنیم و ببینیم که ظرفیت های اداره مهاجرت از سال جدید که از جولای به اجرا در میاد چقدر خواهد بود، بر اساس اون بتونیم یه پیش بینی بکنیم. در حال حاضر امسال من خیلی بعید میدونم که بتونیم بر اساس این رشته دعوتنامه از 490 که فامیلی بگیریم.
بله، سوال بعدی رو از خانم مائده داریم. گفتن که در مورد توقف تمدید ویزاهای فارغ التحصیلی سوالشون هستش. اضافه کردن که من از تاریخ 16 فوریه 2024 تا 15 مارچ 2026 ویزای تحصیلی دارم و در رشته دیزاین در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل میکنم. میخواستم بدونم از چه زمانی میتونم درخواست برای ویزای فارغ التحصیلی رو ارسال بکنم.
خب در مورد اولا ویزاهای فارغ التحصیلی تمدیدش، خب اگر واجد شرایط و برای ویزا الان ویزای فارغ التحصیلی دارین، میتونی اگه واجد شرط باشی برای تمدیدش اقدام بکنین تا قبل از اینکه برداشته بشه. ولی شمایی که حالا تازه مارچ 2026 ویزای تحصیلیتون تمام میشه، شما تازه بعد از اون میتونین برای ویزای فارغ التحصیلی اقدام بکنین. از الان عملا کاری نمیتونین انجام بدین، باید درستون تمام بشه. وقتی که درستون تمام شد، اون وقت برای ویزای فارغ التحصیلی بر اساس شرایط روز اون وقت اقدام بکنین. الان فقط تنها کاری که از دستتون برمیاد اینه که رو ویزای تحصیلیتون ادامه بدین تا دو سال دیگه، تا بعد از اون ببینین که شرایط ویزای فارغ التحصیلی به چه صورت است.
بله، سوال بعدی رو از آقای سعید داریم که این مقداری سوالشون هم طولانی هستش. گفتند که ما سال 2023 با ویزای دانشجویی 500 مقطع دکترا وارد استرالیا شدیم و همسر بنده با کد شغلی مدیکال تکنیشن در بیمارستان ملبورن به صورت فول تایم استخدام شدن. با توجه به اینکه در زمان فارغ التحصیلی سن بنده بالاتر از 35 سال خواهد بود، به نظر شما بهتر هستش که فعلا روی ویزای دانشجویی بمونیم و منتظر تغییر قوانین ماکسیموم سن فارغ التحصیلی باشیم، و یا با توجه به پیشنهاد بیمارستان ویزای دانشجویی به 482 موقت اسپانسری تغییر بدیم؟ نگرانی اصلی این هستش که ممکنه بعد از 2 سال ویزای موقت 482 بیمارستان جهت ویزای دائم اسپانسری 186 اقدام نکنه و ما هم شرایط تمدید ویزای فارغ التحصیلی رو از دست بدیم و مجبور به ترک خاک استرالیا بشیم.
خب ببینین، این ویزاهای سن بالاتر از 35 سال اولا که معلوم نیست از که بخواد به اجرا در بیاد، این نکته شماره یک. مورد بعدی که کم کسی این رو در نظر میگیره، ببینین ما بعد کل، من این بارها گفتم، ما بعد کل استیتمنت رو در نظر بگیریم، بیگر پیکچر رو نگاه بکنیم. این حالا یعنی چی؟ اداره مهاجرت اومده گفته که جزو پیشنهاداتی که ببخشید به اداره مهاجرت داده شده، این که بیاد ویزاهای موقتی رو کم بکنه، شامل ویزاهای فارغ التحصیلی. و خب یکی از روش‌هایی که بهش پیشنهاد شده اینه که مقطعی که حالا سنی که شخص میتونه برای این ویزا اقدام بکنه رو کسر بکنن، بیارن پایین به 35 سال برسونن. این درست، همه اینو میدونن، همه هم نگران این موضوع هستن، ولی بحث سر اینه که این جمله ادامه داره، این استیتمنت ادامه داره، این پیشنهاد ادامه داره. از طرف دیگه جزء پیشنهاداتی که به دولت شده، به اداره مهاجرت و دولت شده، اینه که از اون سمت حالا که دارن اینو کم میکنن، بیان یه پتوه خاص، یک روش جداگانه خاص برای پی آر شدن دانشجویان به اجرا در بیارن، که در مورد این فعلا هنوز هیچ اطلاعاتی منتشر نشده. همه میان اون قسمت اول رو گوش میدن، حقم دارن و نگران اون هستن. اگر نکته شماره یک، اول معلوم نیست این اتفاقات اصلا بیفته یا نیفته، هنوز به صورت قانون در نیامده. نکته شماره دو، معلوم نیست کی این اتفاق بیفته، این 35 سال کی عملی بشه. نکته شماره سه، اگر عملی بشه ممکنه اون وقت اون پتوهی که صحبتش هم کردن هم به اجرا بیاد، از طریق اون بتونین ویزای حالا پی آرتون رو بگیری، که هنوز خیلی خیلی فاکتورهایی هست که ناشناخته است. بنابراین نگران نباشین. حالا چون شما یه گزینه دیگه دارین و ویزای 482 هست، خب ویزای 482 ویزای اسپانسرشیپ کاری هست. ویزای 482 هستین که داره اینه که خب سریعتر شما رو ممکنه به پی آر، به ویزا برسونه و به پی آر برسونه. ویزای 482 زمانی که دولت کارگر روی قدرت هست، که میشه الان، همیشه راحت تر و سریع تر شده. کما اینکه جزء پیشنهاداتی که باز به دولت شده اینه که ویزاهای کاری رو تسریع و تسهیل بکنن، که اونم قراره امسال به اجرا در بیاد. کلن ما همیشه ادوایسمون این بوده که وقتی که حزب کارگر روی کار هست مثل الان، از فرصت استفاده کنیم و ویزاهای اسپانسرشیپ کارفرما را اگر واجد شرایط هستین اقدام بکنیم. شرایط خوبی داره، قرارم هست حتی سریعتر هم بشه صحبتش هست برای یه سری مشاغل، حتی بیان در حد چند هفته، بیشتر طول نکشه و ویزای شخص رو بدن. خب اینها همه گزینه‌های خوبی است. من باشم ویزا 482 رو خب مسلماً شانسش رو امتحان میکنم و ببینم که چقدر طول میکشه، کارفرما آیا مایل هست این کارو بکنه یا نه، که اتوماتیک بعد از که البته اتوماتیکی نیست ولی خیلی دیگه دنگ و فنگ نداره، بعد از 2 سال تبدیل به اقامت دائم میشه. این میتونه یک گزینه قوی باشه، به خصوص اگر دیدین اون سن 35 سال برای ویزاهای فارغ التحصیلی به اجرا در اومد، این دیگه قطعا میتونه یک گزینه خیلی خوبی باشه که الان ممکنه گزینه دومتون باشه ولی در اون موقع بشه گزینه اولتون. به هر حال فرصت 482 یا به صورت کلی ویزاهای کاری رو تا زمانی که حزب کارگر به روی قدرت هست از دست ندید.
بله، سوال آخر از دوستی داریم که به اسمشون اشاره نکردن، گفتن که برای ویزای کاری یا تحصیلی استرالیا آیا حتما باید ترجمه ناتی باشه یا مهر سفارت و دادگستری هم کفایت میکنه؟
برای ترجمه برای مهاجرت استرالیا خب حالا یا باید ترجمه ناتی باشه یا اینکه ترجمه دار و ترجمه کافیه. برای ترجمه دار و ترجمه مهر وزارت امور خارجه لازم نیست. در خیلی از مواقع همون مترجم رسمی قوه دادگستری وقتی ترجمه میکنه و مهر و شماره و این چیزاش هست کفایت میکنه. بعضی وقتا میگن که مهر دادگستری هم بزنی. بنابراین این دوتا کافی هست. مهر وزارت امور خارجه به هیچ عنوان دیگه برای این منظور لازم نیست و لازم نیست به خودی پول بدین و هزینه مدت زمان زیادی هم وایسین تا اینکه این مراحل طی بشه. راه حل آسان‌ترم که مسلما مترجم های ناتی هستن که شما شخص هستن بهشون مراجعه میکنین که اونها همون مهرشون کفایت میکنه و همون ارزشی رو داره که بدین دار و ترجمه و مهر دادگستری روش بخوره. بنابراین بهتره که اینجور وقتا بیاین ببینین، بررسی بکنین که کدوم راحت تره، کدوم سریع تره، کدوم ارزون تره، اون راه رو انتخاب بکنین و بدین اون نوع ترجمه براتون گرفته بشه.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.